أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهداء و دار الفناء و شفعاء و دار البقاء و الرحمة الموصولة و الآية المخزونة و الأمانة المحفوظة و الباب المبتلى به الناس. عرض شد ائمه علیهم السلام مهمترین شأنی که دارند شأن بندگی اونها نسبت به خدای متعال هست، شأن تقوای اونهاست، عباد مکرمون، اهل التقوا، المتقون. ولی بعد از این شأنی که ائمه علیهم السلام دارند، ارتباط اونها با خدای متعال به گونه ایست که صفات الهی در اونها ظهور پیدا کرده. نمیدونم از این چه تعبیری بکنم، اسماء حسنای الهی هستند و این بیت شهریار واقعا بیت لطیفی است: نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش خواند، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. به جایی میرسد که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. عرض کردم این دو طرف داره، یه طرفش روشنه که بین تو و این معصومین تفاوتی نیست الا اینکه اونها عباد تو هستند و مخلوقن، عبدند و مخلوق، و تو خالق هستی و معبود. این فرق روشنه، اما اون لا فرقه یعنی چی؟ بعد از اینکه عبدند و مخلوقن فرقی ندارن، قناعت فرمودین، ذیل این مقام دیگه بقیه مقامات تعریف میشه. وقتی مقام بندگی به جایی رسید که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، در همین دعای مبارک ماه رجب میخونید، از امام زمان علیه السلام نقل شده، در هر روز ماه رجب خونده میشه. حضور اونها در عالم اینجوری است: فبهم ملأت سماعک و ارضک. همه عوالم مملو و از وجود امامه و قائم به وجود امام هست. بهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. اگر حقیقت توحید در همه عالم آشکاره که هست، لا اله الا انت در همه عالم آشکاره، لا اله الا انت، الوهیت خدای متعال در همه عالم جاری است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، الوهیت خدای متعال در همه عالم جاری است. این ذکری که از امیرالمؤمنین ارواح نافداه نقل شده، البته ورودش در دهه ماه ذیحجه است، ولی همیشه انسان رجاءً میتوانه بخونه. این ذکر توحیدی لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون، لا اله الا الله عدد الشوک و الشجر، به تعداد خارها و درختها، لا اله الا الله عدد الحجر و المدر، به تعداد هر سنگ و کلوخی در بیابانها، لا اله الا الله، لا اله الا الله تا میرسد به اینجا عدد الریاح فی البراری و الصخور، به تعداد هر نسیمی که در کوهسارها هست، عدد امواج البحور، به تعداد موجهای دریاها. یک معناش همینه، در هر ذره حقیقت لا اله الا الله ظاهر. واقعا لا اله الا الله تو عالم آشکار هست. اگر انسان به امام خودش رسید و با امام خودش به عالم نظر کرد، در همه ذرات عالم حقیقت توحید رو میبینه. چرا؟ چون بهم ملأت سماعک و ارضک. خدای متعال همه عوالم را از وجود اونها پر کرده، حتی ظهر لا اله الا انت. ظهور حقیقت توحید در عالم با وجود امام هست. لذا اگر کسی به امام رسید، با نور امام در عالم سیر می کرد، شد مؤمنی که ینظر به نور الله، با نور امام که نور الهی است عالم رو ببینه، در همه ذرات عالم توحید رو درک می کند. به عکس، اگر انسان با امام در عالم حرکت نکنه، محجوب از امامش باشه، اون چه میبینه؟ در و دیوار و اشیاء هستن، نمیتونه حقیقت توحید رو در همه عالم مشاهده کنه. ولی اونایی که با امامشون حرکت میکنن، نورانی به نور امامشون میشن، مؤمن میشن، با نور امام عالم رو میبینن، یعنی زرو به نور الله، در همه ذرات عالم حقیقت توحید رو میبینن. لا اله الا الله عدد امواج البحور، عدد شعر ولوبر، به تعداد موها و کرک هایی که در بدن حیوانات هست. خب اینم شأن دیگر ائمه علیهم السلام هست که وقتی عبد مطلق شدن، حقیقت توحید به وسیله اونها در عالم ظاهر و آشکار میشه، اسماء حسنای الهی میشن. حالا نسبت به ما مخلوق و بندگان خدا هم یه شأنی پیدا میکنن، شؤونی نسبت به ما پیدا میکنن. بعضی از این شؤون در زیارت جامعه کبیر آمده. یکیش این است که شهدا و دار الفنا. این امام دیگه شاهد نسبت به همه دار الفنا، همه دارالفنا، همه عوالم، که شاید همه عوالم به یه معنا دارالفنا ان. کل شیء هالکن الا وجهه، همه هالکن الا وجه الهی. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. غیر وجه الهی همه فانی هن. حالا یه معنای دارالفنا همین دنیاست، در مقابل دارالبقا که دالم آخرته. معانی دیگه ای هم داره، اشاره کردم. یه معنای دارالفنا یعنی دار دنیا. این دار فناست دیگه، بالاخره جمع میشه. دارالبقا دار آخرته که پایان نداره. اونجا وقتی وارد شدیم دیگه خالدیم، مخلدیم. انشاءالله مؤمنین همشون در رحمت خدا خالدن. دیگران هم دو دسته میشن. یه عده‌ای هستن که باید برن جهنم تطهیر بشن بعد بیان تو بهشت، باز در بهشت خالدن. یه عده‌ای هم که دیگه از جهنم بیرون نمیان، اونجا مخلد در عذابن. پس دنیا دارالفنا هست به یه تعبیر و آخرت دارالبقا. یکی از شؤون ائمه علیهم السلام نسبت به ما این است که شهدا و دارالفنا هن. نسبت به دارالفنا شاهدن. همه ذرات عالم مشهود اوناست. ما و اعمال ما، نه فقط ظاهر ما، باطن ما هم مشهود ائمه است. اسرار وجودی ما، یک پنهانی هایی در وجود ما هست که خود ما هم گاهی ازش بیخبریم. در دعای ماه رجب باز ملاحظه فرمودید و اصلح لنا خبیعت اسرارنا. یک خفایایی در وجود ما هست، خبایایی خود ما هم گاهی مطلع نیستیم. گاهی یک رگه های قفلت، شرک، توجه به غیر، خدای نکرده توجه به دستگاه دشمن نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در ما هست، از خود ما هم پنهانه. اینا خبایای وجود ما میشن که دعا میکنیم خدا اینا رو اصلاح کن. اصلح لنا خبیعت اسرارنا. یادم از یه حدیثی رو مرحوم مجلسی نقل کردن که زمان امام سجاد علیه السلام آمدن، حالا در جلد 26 بهاره. خیلی هم حدیث همه جا خوندنی نیست، حالا تیکش رو اینجا عرض میکنم. عرض کنم آمدن محضر امام سجاد که آقا این بنی مروان خیلی اذیت میکنن محبین و شیعیان رو در مدینه، گرفتار کردن ما رو، یه فکر و چاره ای بکنید. جابر بن یزید جوفیس میگه حضرت به امام باقر علیه السلام فرمودن اون نخی رو که جبرئیل برای جدمون آورده ببرید در مسجد، مثلا یه دستوری دادن. من صبح زود رفتم در خونه امام باقر علیه السلام ایستادم، وقت سحر بود. حضرت بیرون آمدن گفتن چه کار داری؟ گفتم آمدم ببینم که اون داستان دیروز حضرت دستور دادن چیه. با هم رفتیم مسجد. میگه حضرت یه نخی رو از آستین خودشون بیرون آوردن و من فهمیدم برو به طرف انتهای مسجد، مواظب باش نخ تکان نخوره، آرام باش. یه حرکتی به این نخ دادن، به من بعد نخو جمع کردن، به من فهمیدن برو بیرون ببین چه خبر شده. اومدم دم زلزله شده، مردم ریختن بیرون. برای بار دوم حضرت این امر رو تکرار کردن، اومدم دم زلزله شدیدی شده، همه زنها و کنیزا بی حجاب ریختن تو کوچه و شیون و قوقا. و یه خورده دلم سوخ با حال اونا. حضرت به من فرمودن که برای چی دلت سوخ با حال اینا؟ عنایت میکنید؟ این کنه او فرمودن یک چیزی هنوز در وجود تو هست، ولی وقتی امام فعلی رو انجام میده، امام که معدن الرحمه است، رحمت موصوله خداست، اگر یه جایی سخت میگیره با همه رحمت ها و محبت هاست، دیگه جای دلسوزی نیست. عنایت کردید؟ گاهی یه تعلقاتی در ما هست، یه حرفهایی میزنیم که اون حرفها خیلی با حرفهای خدا جور نیست. این ناشی از همون خبایای ماست. آدم اگر وابسته به خدای متعال شد، همه تعلقاتش الهی شد، هر کاری خدا بکنه همون رو زیبا میبینه و زیبا هم هست. علایه حال ارزمینه، یه پنهانی هایی در وجود ما گاهی هست، یه چیزهایی هست، رگه های پنهانی از تعلق به غیر هست که کارو سخت میکنه. دیدید خدای متعال وقتی بنا شد که عذاب نازل بشه بر قوم لوط، به حضرت لوط فرمود دست مؤمنین امت تو بگی برو. یعنی فرمود ولا یلتفت منکم احدا، اصلا توجه به پشت سر نداشته باشید. نه معنیش نیست روتون رو برنگردونید. خب این مؤمن دوستش برادرش کافر است دیگه، با خب بنا شده عذاب نازل میشه. فرمود ولا یلتفت، اصلا التفات نکنید، چون موقعی که عذاب الهی نازل میشه اگه شما در دلتون یه رگه ای از توجه بود، اون عذاب شما را میگیره. در یه روایتی میدیدم یکی از اطرافیان موسی کلیم مؤمنین، وقتی خب رفتن حضرت موسی کلیم به طرف اون دریا و فرعون با لشکرش آمد و دو لشکر به هم نزدیک شدن، همدیگر رو میدیدن، خدای متعال دستور داد که دریا رو بشکاف برو دیگه، حالا وقتش شده. موسی کلیم همیشه این کار در اختیارش بود اما مأمور نبود، دریا رو شکافت و به اذن الله تبارک و تعالی رفتن. یکی از همراهان موسی کلیم دید برادرش ظاهرن تو لشکر فرعونه، گفت این لحظه آخر بریم اون رو نجات بدیم، کافر از دنیا نره، بیاریمش طرف حضرت موسی. رفت قاطی اونها غرق شد، رفت برادر رو بیاره. حضرت فرمودن اون اهل بهشته، ولی وقتی عذاب نازل میشه اگه کنار اونا بودی تو هم میگیره، چاره ای نیست، بعد صفه تو جدا کن. بعد میفرمید علایال، ببینید گاهی در انسان یه تعلقاتی است که این تعلقات موجب میشود که به دیگران یه نوع توجهی داشته باشه. اینها همون پنهانی های وجود انسان هست، انسان بعد پاک و خالص بشه. علایال ارسم این بود، همه عالم دار فنا مشهود امام است، شهدا و دار الفنا، زوایای وجودی ما در محضر امامه. و این در روایات مفصل توضیح داده شده، در آیات قرآن هم هست که ائمه علیهم السلام نسبت به ما نظارت‌های متعددی دارند. یکیش همین که شاهد بر ما و بر ظاهر و باطن ما هستند. این آیه شریفه رو روایات ما اینجوری معنا کرده، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شاهد بر مردم باشید، مردم هم شاهد و رسول هم شاهد بر شما باشه. شما شاهد بر مردم، نبی اکرم شاهد بر شما امت وسط. این امت وسط یعنی کی؟ مفسرین معمولا به خصوص مفسرین عامه وقتی معنا کردن گفتن این همین امت، این امت همشون امت وسطن. وسطن یعنی افراط و تفریط ندارن، دینشون یه دین معتدل هست، دینی است که درش افراط و تفریط نیست، اینجوری معنا کردن. ولی در روایات ائمه علیهم السلام مکرر نقل شده، فرمودن کجا این امت شاهدن، لتکونوا شهدا علی الناس، کجا شاهدن؟ فرمود امت وسط ما هستیم، ما واسطه بین رسول و مردمیم، لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ائمه علیهم السلام که از شؤونی که دارن نسبت به ما شاهدند، همه زوایای وجود ما، ظاهرمون باطنمون در محضر امام علیه السلام است. و این نکته مهمی است که انسان بهش توجه داشته باشه که ما در محضر امام علیه السلام هستیم. اون کسی که ولی ماست، اون کسی که به اذن الله مربی ماست، او شاهد بر ظاهر و باطن ماست، غافل از ما نیست، غایب از ما نیست، ما هم غایب از امام علیه السلام نیستیم. عرض کردم که موجودی که به هم ملعت سماعک و ارزک هد، همه عوالم نه عالم انسانی پر از نور امام هست، هر کسی حقیقتی رو میبینه با نور امام میبینه، معنی نداره چیزی از او پنهان باشد، اسرار الهی همه در محضر امام هستن. منتها و عرض کردم تعابیر مختلفی هم داره دیگه، گاهی در قرآن تعبیر اینه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این غیر از اول است، یکی اینه که امام شاهد بر همه زوایای وجود ماست، دوم شاهد بر عمل ماست. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عملتون به رؤیت امام میرسه. مؤمنون یعنی امام علیه السلام. عوان ابن زیاد از ارادتمندای امام رضا علیه السلام در نقل هست، این در کافی است، به حضرت عرض کرد آقا برای من و اهل بیت هم دعا کنید، ما التماس دعا میکنیم و محضر امام رسید و بر ما دعا کنید. آدم خوش ذوقیه دیگه، آدم میره محضر امام رضا همین کارو باید بکنه دیگه، بر ما دعا کنید. حضرت فرمودند مگه ما بر شما دعا نمیکنیم، ما همه احوال شما رو میبینیم، شاهدیم. تعجب کرد، حضرت فرمودند قرآن که خوندی قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما به رؤیت ما میرسه. این غیر از شهود بر خود انسانه. عمل وقتی میخواد بره بالا و تحت تدبیر عالم ملائکه قرار بگیره، از رؤیت امام عبور میکنه و امام نظر میدن راجع به این عمل. اینا طبق نظر امام این عمل روش کار میشه. یا آقای حالا شب قدر امام مثلا علیه السلام نقل میکرد امام زمان رو، شاید اهل زیارت حضرتم بود، میگفت حضرت تشریف دارن نشستن، ملائکه فوج فوج میان، خسته میشن بس که رفت و آمد میکنن، پرونده ها رو میارن، حضرتم با آرامش همه رو مطالعه میکنن، نسبت به همه هم نظر میدن. چون میدونید قدر شب امام یه شب دیگریست دیگه. ما شبمون اینجوریست که تا بری بفهمی سحر شده. علی ای حال امام علیه السلام ناظر بر عمل ما بعد از عمل ما هست. عملو به رؤیت امام میرسونن، بعد با نظر امام وارد عالم بالا میشه و ملائکه شروع میکنن کار کردن روی عمل. در روایات یه تعبیر بسیار لطیفی است. فرمود امام علیه السلام وقتی به امامت میرسد، یه علومی ائمه دارن که از بدو تولد باشون است، چه اتفاقی میفته وقتی به امام به امامت میرسد؟ یک عمودی از نار، از نور بین خدای متعال و امام قرار میگیره. حالا این بعد معنا بشه دیگه. این همون روح القدس هست که در بعضی روایات داره امام وقتی به امامت میرسد اون روح به امام منتقل میشه. که وقتی به امام عرض کرد آقا شما این اسرار رو از کجا میدونید، فرمود به خاطر این روحی است که در امام هست، که هیچ حجابی بین این روح و حقایق عالم نیست. و حضرت عرض کرد آقا شما نشستید، در پشت پرده ها این همه حجاب های مادی هست، شما چطور میبینید اون ور عالم رو؟ با خبرید. تازه اینا که حجاب های محدودی است، تو همین دنیا اینقدر حجاب هست که ما ازش غافلیم. حضرت فرمود به خاطر اینکه در امام روح القدس هست، وقتی روح القدس در امام به نحو کامل هم در امام هست، در انبیا هم بوده ولی در امام به نحو کمال وجود داره، وقتی روح القدس در امام علیه السلام هست دیگه این حجاب از امام برداشته میشه، بین روح القدس و این اسرار عالم حجابی نیست. عنایت میفرمایید این شأن امام است. امام شاهده و این برای ما خیلی مهم است، این توجه به این نکته که امام علیه السلام رو دائم شاهد خودمون ببینیم. باطن ما، ظاهر ما، نیت ما، عمق نیت ما رو امام علیه السلام میبینه. مشهود امام، از امام نمیشه چیزی رو پنهان کرد. عین کناظرت به اذنک، چشم خداست، خدای متعال عین الله. خدای متعال چشم مادی که نداره ولی عینی دارد که ناظر به همه عالمه. و عین کناظرت به اذنک، امام اینجوری است. همه اسرار وجود ما در محضر امامه. اگر انسان، من یا آقایی رو دیدم از خوبان روزگار بود، حالا شنیدم، حالا مثلا حضرت گاهی مثلا سری به این آقا می زدن، یه رفت آمدی به منزل این آقا داشتن، اهل بیتشون متوجه شدن همه زندگیشون به هم ریخته، نمیتونستن دیگه زندگی کنن دیگه. عنایت میکنید کسی بفهمه امام ناظر به اوست؟ شما دیدید ما داریم تو خلوت خودمون آواز میخونیم، همین که میبینیم یه گوشی داره میشنوه لحنمون رو عوض میکنیم، دست و پا خودمون رو جمع میکنیم. دیدید صداشو به سرش انداخته میخونه، همین که میبینه یه گوشی میشنود خودش رو جمع و جور میکنه، نشسته تو خلوت خودش، همین که میبینه یه چشمی نگاه میکند عباشو جمع میکنه، لباسشو منظم میکنه، خودش رو جمع و جور میکنه. حالا اگه آدم احساس کنه همیشه در محضر امام علیه السلام و عین الله ناظر است، پیدا زندگی آدم عوض میشه دیگه. منتها نکته ای که از این عین ناظره خدا، این چشمی که خدا بهش اجازه داده اسرار وجودی ما رو ببینه، امین الله، امانتدار خداست، محرم اسرار خداست. عنایت می‌فرمایید. اینجوری نیست که حالا اگر متوجه اسرار ما شد، فرض بکنید امام علیه السلام ظرفیت نداشته باشه. اینجوری نیست. دعای ابو حمزه رو خوندید، به خدای متعال عرضه می‌داریم، اگر دیگران می‌دیدند من تو عملم تجدید نظر می‌کردم. همینجورم هست دیگه. اگر دیگران می‌شنیدند من تغییر می‌دادم مشی خودم رو. ولی خدایا این که در محضر تو و با حضور تو من اینجوری راه رفتم تو عالم، این نکته مهمی است. لال انک احون الناظرین و اخف المطلعین. این به خاطر این نیست که تو نسبت به بقیه نظر کننده ها از همه خارتری، در نزد من خفیفتری. اگر یه طفلی میدید من مراعات میکردم خیلی امور رو. اگر یه مأموری نظر منو، عمل منو تحت نظر داشت مراعات میکردم. میخوام محاسبه کنم، دفتر کل بنویسم، ببینن و نبینن دو جور بنویسم. خدایا تو میدیدی و من در محضر تو اینجوری زندگی کردم. لال انک احون الناظرین و اخف المطلعین. نه اینکه اونایی که اطلاع بر من دارن مشرفن، تو از همه اونا پایین تر بودی که من رعایت تو نکردم. نه، بل انک احکم الحاکمین، اکرم الاکرمین، علام الغیوب، ستار الغیوب. تو یه جور دیگه ای حکم میکنی، دیگران شر ظرفیت ندارن. تو با بندت مدارا میکنی، میبینی و پرده میپوشی. گاهی خدای متعال یه جوری پرده میپوشد. در دعای ابو حمزه خونده اید که انکس تحییتنی. ما گناه میکنیم گویا او خجالت میکشه. دیدید بعضیا اینجوری هن دیگه، داره فیلم برمیداره مثل مگس، همین که طرف دستش رفت به سرش بخارونه فیلم برمیداره پخش میکنه، همین صحنه رو پخش میکنه. ولی یه کسی همین که میبینه طرف مثلا یه رفتار بزن صورت آقا کثیفه، این سرشو میندازه پایین گویا این داره خجالت میکشه که آقا صورتش، خودش متوجه نیست. دیدید طرف مقابل آلوده است صورتش، خودش متوجه نیست، این سرشو میندازه پایین خجالت میکشه. آدم کریم اینجوریه دیگه، به جای اینکه فیلم برداره به دیگرانم نشون بده، خودش هم سرشو میندازه پایین که انکس تحییتنی، گویا این خجالت میکشه اون داره گناه میکنه. نهت فرمودین خدای متعال اینجوریه دیگه، یه جوری پرده پوشیدی رو گناه من، گویا تو خجالت میکشیدی که من گناه میکنم، تو از من حیا میکردی. امام اگر شاهد هست اینجوری است، یعنی امین خداست، شرح صدر داره، امام. اول نکته اینه که احکم الحاکمین به اذن الله. امام اینجوری است که وقتی میبینه پرده پوشه، حکیمه. این نکته اوله، امینه. حالا یه جایی لازم باشه امام پرده رو بالا بزنه، اون یه سخن دیگری است. یه مصلحتی پیش میاد، امام پرده رو بالا میزنه. ولی به طور طبیعی اینجوری نیست. گاهی امام علمشو ظاهر میکنه، اونم دلیل داره. میگه آمدن پشت خانه امام، کنیز حضرت آمد پشت در، یه نگاهی که حضرت فرمودن رفتم تو، گفت عجب تو خیال میکنی ما نمیبینی، در به خونه ما همچین کاری میکنی، دم حرم امام رضا، خیال کردی ما نمیبینیم. یه موقع برای اینکه آدمو تربیت کنن یه چیزی میگن که حواسش جمع بشه. ظاهرا امام صادق علیه السلام یکی از اصحابش فرمود که برادرت، احوال برادرش رو پرسید، گفت واه خیلی آدم با تقوایی، اینجوریه اینجوریه، شروع کرد. حضرت گفتن عقیدش رو به ما چیه، اینقدر از تقواش تعریف میکنی، قبول داره ولایت ما رو؟ گفت آقا خیلی اهل احتیاطه، براش ثابت نشده ولایت شما، احتیاط میکنه. حضرت یه جمله بهش گفتن، یعنی می‌خواست احتیاط کنه، اون روز کنار دریا خوب بود تو اون صحنه احتیاط می‌کرد، چرا اونجا احتیاط نمی‌کنه؟ به ولایت ما که می‌رسه شک می‌کنه، احتیاط می‌کنه. میگه رفتم و برادرمو دیدم و گفتم ما امام صادق خدمتشون بودیم، اینجوری سوال کردن، اینجوری فهمودن. میگفت همین موجب شد که هدایت شد. چیه شد؟ وقتی دید امام یکی از شون امام احاطه دیگه. ممکنه امام یه موقعی پرده رو بالا بزنه، اونم با حساب و کتاب. برای چی؟ برای اینکه کسی هدایت کنه. یا یه موقعی نوبت عذاب بشه، یه قومی بعد عذاب بشن دیگه، بعد پرده از رو عملشون بره کنار، نوبت عذابه. ولی قبلش امام عین الله، امین الله، میبیند ولی پرده پوشی میکنه. نکته اول. و نکته دوم، وقتی عیب انسان رو فهمید، مثل طبیب مهربانه، شروع میکنه به درمان کردن، علاج کردن، دیگه رها نمیکنه آدم رو. یا آقایی میگفتن، حضرت فرمودن که به ایشون، حالا فرموده بودن که برید خودتون رو اصلاح کنید، اگر اصلاح نکردید ما مأموریم شما رو اصلاح کنیم، ما ولو با سخت گیری، ولو با ابتلا گرفتار میشید، برید خودتون رو اصلاح کنید. نهت کردید. این امام علیه السلام مأمور به اصلاح ماست، اون وقت با محبت هم این کارو میکنه و رحمت الموصول است، اصلاح میکنه، شروع میکنه هدایت کردن، اصلاح کردن. و به خاطر همین هم است که خدای متعال به امام اجازه داده که امام ببیند، و الا خدای متعال ستار العیوبه، از همه میپوشونه. مگر یه جایی به یه کسی اجازه دیدن میده که او خیرخواه باشه. حتی در روایات داره، دیدید دعای بعد نماز، در تعقیبات نمازو، اگه این دعا رو بخونید، خدا عملتون از دیگران که میپوشه از خودتونم میپوشه. حضرت فرمود از یاد ملائکش میبره، ملائکه‌ای که با ما بودن صبح و شب، از یاد اونا هم میبسن، یادشون میره. به اعضا و جواره انسان دستور میده بپوشون گناه بنده رو، به زمین میگه بپوشان، از همه همه فراموش میکنن. مؤمن وقتی میره تو بهش، در روایت داره بعضی هستن، البته اون ممکنه ابتدا مؤمن هم نباشن، میرن تو جهنم، میان بیرون شستشویی میشن که وقتی میرن تو بهش اصلا دیگه کسی نمیفهمه اینا جهنمی بودن. برن تو بهش یه انگی روشون باشه، اینجوری نیست. خدا متعال پاک یه جوری تغییر میده سیماشون رو که وقتی میرن تو بهش دیگه کاملا بهشتی هن. خدا متعال اینجوریست. اگر یه جایی پرده رو بالا میزنه برا ولیگی، بله تو عالم امتحان به ما هم ممکنه موقعی اجازه بدن. فرض کنید مثلا میگم تو عالم امتحان خدا متعال ما چشم داره، میتونیم خونه همسایه هم ببینیم، ولی نباید ببینیم، میتونیم سرک بکشیم، فرموده بلا تجسسو. این یه چیز دیگریست تو عالم تکلیف. اما یک موجوداتی هستن که خدا متعال خودش پرده ها رو جلو کنار زده، میبینن اسرار رو. امام اینجوریست، ولی وقتی میبینه هم امینه هم شفیعه، دیگه رهاتون نمیکنه. امام اگر دید یه مؤمنی داره زمین میخوره، دیگه تا اصلاحش نکنه دست بردار نیست. این خاصیت محبته. اگر پدری فهمید یه جوانی داره از مسیر منحرف میشه، معتاد شده، اشکالی در کارش پیدا شده، این دیگه رهاش نمیکنه تا یه جوری اصلاحش کنه. لذا امام هم شفیعه، هم شاهد، هم شفیعه. شفاعت میکنه. شفاعت یه معنایی داره که در عالم آخرت همه باش آشنا هستیم. اونجا یه گردنه هاییست که ممکن نیست عبور ازش الا با دستگیری امام. خیلی سخت. محضر امام سجاد آدم پختهی بود، خادم امام سجاد بود، محضر امام باقر. گفت آقا چقدر از شفاعت پیغمبر خدا حرف میزنید، بذارید مردم خودشون عمل کنن، مغرور نکنید مردم. به امام چی زیاد میداد؟ طیب الله انفاسکم. بله. حضرت فرمودن که تو دهن و دامن تو پاک کردی، مغرور شدی؟ اغرک ان اف بطنک و فرجک. خیلی آدم راه رفته ای بود. حضرت گفتن همین که دامن تو پاک کردی، شکمتو پاک کردی، خیال میکنی تمام شد، حرام نمیخوری، مرتکب حرام نمیخوری. اینجوری نیست. یه سختی هایی در صحنه قیامت است که اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اون سختی ها و فضاهای قیامت رو میدیدی، میفهمیدی که همه محتاج به شفاعتن. تعبیر عجیب فرمودن تو انبیا، نمیدونم اون دیگه یعنی چی، اونو من نمیفهمم. عنایت فرمودین این یه شفاعت در قیامت که حالا روایاتش هم فراوان مکررم ملاحظه فرمودید شنیدید که در قیامت شفاعت میشه. اما یه مفهوم گسترده تری هم داره که تو همین دنیا هم هست. شما طبیب رو شفیع میدونید یا نه در رفع بیماری انسان؟ معلم رو شفیع میدونید در باسواد شدن طفل و شاگرد یا نه؟ مادر رو شفیع میدونید در رشد بچه یا نه؟ داره دستگیری میکنه دیگه، خواب شب خودشو میزنه که این بچه بخوابد به راحتی. امام علیه السلام یکی از شؤون شفاعتشون در دنیاست که در آخرت ظهور پیدا میکنه. با اینکه همه کائنات در اختیار امامه، این حدیث در عیون اخبار رضاست، از وجود مقدس مصعب در احوالات مصعب بن جعفر این حدیث رو نقل کرده که حضرت هارون الرشید در یه مجلسی، خب مجلسش هم معمولا علما و اعیان و اینا بودن، مأمون و هارون اینجوری بودن، میخواست امام مصعب بن جعفر علیه السلام رو تخفیف کنه، جادوگری رو که از اون جادوگرهای قوی بود در اختیار اونا بودن احضارش کرده و گفت تصرفی کن از حضرت توی مجلس خفیف بشن. حضرت سر سفره نشسته بودن، هرچی خادم حضرت دست میبرد نون برداره بذاره جلو حضرت، حالا شاید هم نقلین خود حضرت ولی بعضی اینجوری معنا کردن شاید همینه، خادم حضرت دست میبرد این نان رو بذاره جلو حضرت، تصرفی کرده بود نان پرواز میکرد میرفت به هوا، یه وردی خوند از همون کارهایی که میکنه، همه میخندیدن. نهت فرمودین حضرت یه نگاهی به دی تکرار شد، دستوردار نیست، یه نگاهی به شیر پرده کرد گفت بگیرش، حمله کرد و تمام، هیچی لیسید و تمام شد. هارون و اینا بیتاب شدن، وقتی به خودشون آمدن التماس کرد گفت آه بگید برگرده. حضرت فرمود اگه اونی که عصای حضرت موسی خورد برگشت، اینم برمیگرده، قابل برگشت نیست، تمام شد. این تصرف، تصرف کوچیک امام تصرفی نیست، حالا خیلی هم مهمه، همینا به تصویر روی پرده دستور داد که کارو تمام کن. این امام علیه السلام 14 سال میره تو زندان، بعد میان قل و زنجیر به پاش میزنن، به دستش میزنن، بعد این چرا؟ همه کائنات دست اوست. حدیث باز در کافی شریف فرمود بنا شد عذاب نازل بشه بر شیعیان یا من تحمل کنم، فبقیتهم والله به نفسی، من خودم رو سپر اونا کردم. عنایت می‌فرمایید، این یه جلوه شفاعت دیگه، امامی که همه کائنات در دست اوست. همه شنیدید غروب عاشوران پیغام آمد که همه چی بهت برمیگردم، هیچی از خودت کم نمی‌کنیم، همه چی هم برمیگرد. این میشه شفاعت. عرض داشت نه خدایا ما سر عهدمون هستی. سران اجنه آمدن محضر حضرت از مدینه که آمد بیرون، همین ایام است دیگه، حضرت از مدینه خارج میشن به طرف مکه، وجود مقدس سید الشهدا 28 رجب. انشاءالله خدا توفیق بده این کاروان رو با دلمون همراهی کنیم، ما خیلی بر برکت خواهد بود انشاءالله. آمدن محضر حضرت که آه شما برید، ما بریم کارو تمام میکنیم، احتیاج نیست شما بیاید با اینا درگیر. فرمود اگه اینجوری باشه که من خودم تواناترم که. عنایت فرمودین ولی من پناهگاه مؤمنین هستم، من باید برم یه جوری که راه باز بشه بتونن راه خدا رو برن، اگه شهادت سید الشهدا نباشه کسی راه خدا رو نمیتونه بره، که یه جوری راهو سد کردن که هیچ کی راه خدا رو نمیفهمه. یه جلوه شفاعت بلای ائمه علیهم السلام، یک جلوش ضیافت الهی است نسبت به اونها، جلوه دیگرش شفاعت خداست به تعبیر من. حالا تعبیر خدای متعال اینا رو واسطه شفاعت قرار داده دیگه، دستگیری است، شفیع میشن. شفاعت سید الشهدا یه جلوش عاشوراست، همه رو شفاعت کرده، حتی ابراهیم خلیل رو به یه معنا تو مقام خودش راهبری کرده دیگه. در نقل از موسی کلیم تو اون مواجهه‌ای که با اون معلم الهی داشت، آتیناهم من لدنا علما، یه فرصتی با اون معلم الهی بود و بعد جدا شدن از هم، و در همون فرصت اون چه باید یاد بگیره از اون معلم الهی یاد گرفت، برخورد که اونچه بعد لازم داشت بهش بده داد. یکی از مطالبی که نقش شده تو اون فرصت برای حضرت موسی بیان کرده داستان عاشوراست. چون حضرت موسی نیاز داشت به اون قصه سید و شهدا. داستان حزقیل نبی رو دارید، پوست سرش رو کندن و بلای سنگینی برش. جبرئیل آمد که میخوایی خدای متعال فرموده انتقام بگیریم. عرض کردی اسوتون ببن بنت نبی الله، من به سید و شهدا تحسیم میکنم، همطور که ایشون سب میکنم منم سب میکنم. بنات میفرمایید؟ نه، انبیا اینجوری بودن. علی حال معصومین علیهم السلام یکی از جلوه های شفاعتشون این هدایت و دستگیریشونه که با ما پا به پا آمدن تا ما دین خدا رو بفهمیم، به دین خدا عمل کنیم. هرچی تخلف کردیم، هرچی کوتاهی کردیم، تند شدیم، کند شدیم، با ما راه آمدن این بالاترین شفاعته. و وقت گذشت، دیدید با ما کنار اومدن دیگه، یه جوری ما رو. خب بعضی گناه ها خیلی بده، خیلی بده. طرف شرب خمر کرده بود، میدونید در بعضی گناه ها فرمود کسی که درختشو کاشته، آب انگورشو گرفته، درست کرده، فروخته، آور، همه ملعونن، نه فقط اون کسی که آشام میده، خیلی گناه بدی است. ولی شراب خورده بود تو کوچه، دید امام صادق تشریف میارن، روشو برگردون، خجالت کشید. حضرت پیش رسیدن فرمودن که گناه نکنید به تعبیر من، ولی اگه گناه کردید روتون رو از ما بر نگردانید. این خیلی خطرناکه. کسی از شفیع خودش، اون کسی که از پدر مهربان تر است، بلا تردید اسرار وجودی ما هم میدونه، میخواد دست ما رو بگیره به خدا برسونه، ولو به قیمت بلای خودش، ولو به قیمت مبتلا شدن خودش. از اون بعد رو گردون دیگه. همه سرمایه ما تو عالم امامه. اگر امام شفیع نبود، احدی نمیتونست موحد بشه. توحید وادی نیست که من و شما بریم، خیلی وادی عظیمی است، خیلی گردن های صعب العبوری داره. اگر امام نبود، کسی نمیتونست موحد باشه، کسی نمیتونست از دام نفس و شیطان و حجاب جدا بشه. حجاب ظلمانی تا چه رسد به حجاب نورانی. با امام هست که همه این قدم ها. اون وقت امامی که شفاعت میکنه، ما رو عبور میده دیگه، ما رو رها نمیکنه، تو عالم برزخ هم میبره، تو عالم قیامت هم. دائم وقتی ما مؤمن میشیم دیگه، بارمون رو دوش امامه. راحت میفرمایید. و اگر کسی هم حاضر نشه امام شفاعتش کنه، امام ناراحت میشه، رنج میبره از این که چرا این حاضر نشد من دستشو بگیرم برسونمش. سرچشمه محبت الهی، انک لعلی خلق عظیم دیگه. امام اینجوری صاحب اون خلق عظیمه، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این شفیع رحمت موصول است. رشته رحمت امام هیچ وقت قطع نمیشه. انقدر میفهمید. تو قیامت هم هست، تو بهشت هم هست، دائم ما سر سفره این رحمت نشسته ایم. همه عالم اینجوری هست، منتها بعضی کفران این نعمت رو میکنن. امامی که عین الله هست و اذن الله هست و اون شؤون، اون امام میاد با ماها خاکی ها هم نشین میشه، ما رو تا محضر خدای متعال در برزخ و قیامت و بهشت و درجات میبره و مراقبه میکنه ما رو. نعمتی از این بالاتر دیگه نیست. عنایت میفرمایید. رحمت موصوله خداست، هیچ وقت قطع نمیشه. عنایت فرمودین. امانت محفوظه خداست. اگر چیزی از اسرار ولایت به ما داده شد، ما هم به برکت او محفوظ میشیم. مثل گنج تو ویرانه، کسی با ویرانه که محافظ نمیذارن براش که میذارن، ولی اگه گنج توش بود براش محافظ میذارن، حفظه پیدا میشن، مراقب ما میشن، امانت محفوظ است. علی حال این شؤون ائمه، بعضی از شؤونشون است نسبت به ما که هم شاهدند و هم شفیعند. این شفاعتشون در عالم آخرت ظهور پیدا میکنه، ما را از عقبات قیامت عبور میدن. این شاید ظهور همون شفاعتشون در دنیاست که ما رو از موانع دنیا عبور میدن، عبور که دادن دیگه رهات نمیکنن. حالا بذارن یا کسی خیال کنه از موانع دنیا عبور کرد، از همه موانع عبور کرده، اینجوری نیست. تازه اول گردنه هاست. ان امامکم عقبتن کعودن. امیرالمومنین مکرر میفرمودن در نهج البلاغه از گویا هر شب آماده باشید، اقل الارجت علت دنیا، فرصت دنیا رو کوتاه بدونید. تجهز و رحمکم الله و قد نودی فیکم بالرحیل و اقل الارجت علت دنیا. بعد فرمودن یک گردنه های صعب العبوریست، ناچار بعد از این بعد ازش عبور کنید. بعد از این ها، بعد از مرگ. اینطور نیست که لذا اگه انسان تو دنیا با امام بود تمامه، نه. اون گردنه های صعب العبور رو بعد با امام عبور کنیم تا آسان بشه. اگه با امام بودید، لا یسمعون حسیسها، اون جهنمی که زفیرش نالش جهنمی‌ها رو به وحشت میاره، اصلا سر و صدای جهنم هم نمیشنون. و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. کسی با امام بود، من جاء بالحسنته فله خیر منها و هم من فزع یومئذن، از فزع قیامت در امانه. اون فزع سنگین که مادر فرزند شیرخوارش رو فراموش میکنه. این نعمت از اون نعمت هاییست که آدم دائم باید مراقب باشه. غفلت از این نعمت رو خدا نمی بخشه. یه شفیعی مثل امیر المومنین، مثل موسی بن جعفر، اون وقت حضرت اینجوری تحمل کنن که ما به خدا برسیم، بعد ما رومونو برگردونیم، دیگه میشه کذالک اتت که آیاتونا فنسیده ها. امام آمده دست تو رو بگیره، تو رو تو برمیگردونی. امام آمده حجاب ها و موانع رو کنار بزنه، تو رو با غیب این عالم آشنا کنه، تو چشمتو میبندی، خب ببند. کذالک الیوم تنسا، آمده امام به تو چشم بده حقایق غیبی رو ببینی، چشم تو میبندی، خب ببند. میشی از کنم لمه شرطنی اعما، آدم کور محشور میشه. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر. عذرخواهی میکنم از تأخیر خودم و سرور عزیزم، ایشالله فیض میدن، عذر میخوام وقت ایشون گرفته شد. کوتاه دو جمله ذکر مصیبت کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. السلام على المعذب في قعر السجون، آقا علی ابن موسی رضا تسلیت عرض میکنیم، نقد شده سالها رخت خوابش رو طبق دستور حضرت در دهلیز خانه میانداخت، اهل خانه آرام باشن، مثل دیشبی دیدن امام رضا تشریف نیاوردن. وقتی برگشت آمد محضر مادر بزرگوارش، امانات و ودایع امامتی که حضرت گذاشتن به من بدید. همه متوجه شدن چه اتفاق افتاد. دخترانش، دختر بزرگوارش فاطمه معصومه سلام الله علیها، سالها چشمشون به در بود، امروز خبر شهادت براشون آمد. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المرضوز بحلق القيود، سنگینی قل و زنجیر استخوان‌ها رو نرم کرده بود. والجنازة المنادى عليها بظل الاستخفاف یا بقیت الله نوشتن مؤمنین دوستان حضرت شیعیان آمده بودند منتظر حضرت بودند در به زندان بازش حضرت آزاد بشن دیدن در باز شد چهار غلام یه بدنی رو رو تخت پارهی گذاشتن به یه نفر مقابل بدن صدا میزند ها دائما مرفضه به هر قیمت بود نوشتند سلیمان متوجه شد در بدنی رو به طرف مقابر قریش میبرند غریبانه دستور داد بدن رو تحویل گرفتن کفنهای قیمتی بر این بدن پوشانده بدن رو گلباران کردند امام رضا بی بی جان فاطمه معصومه شما نبودید ولی بدن پدر بزرگوارتون رو از زیر گلها بیرون آوردند با احترام تشییع کردند به خاک سپردند ای وای دخترش آمد تو گودی قتلگاه دیدم کنار یه بدن نشسته قوقا کرده به ابل مهموم حتی مدام به ابل اتشان حتی قدام پرسیدم مجان این بدن کیه فرمود بدن بابای مظلومت امام حسین خودش رو بدن اندام یه جوری گریه می کرد دیگه امام حسین دست از دختر بر نداد دیدن جا عدتم من العراب یه مش زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن فجر روها